أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه في مسألة سقوط الحد بالتوبة والإغرار مبدأ قيام البينة. أولا أن كل واحد من الأمرين أحدهما قيام البينة، ثانيهما أخذ المتهم والاقتدار عليه ووقوعه في يد الحاكم. ملاكٌ يعني كل واحد من هذين الأمرين ملاكٌ مستقلٌ وسببٌ مستقلٌ لسقوط الحد. في المانعي من سقوط الحد يعني كل واحد منهما تحقق لا يسقط الحد ويمنع عن سقوط الحد عند التوبة. وثانيا أن التوبة قبل تحقق الموانع المذكورة هذين المانعين سبب مستقل لسقوط الحد، لكن الإقرار قبل تحقق هذه الموانع ليس سببا لسقوط الحد، وإنما هو إذا كان عن طوع اختيار قبل قيام البينة يكون سببا لجواز عفو الإمام المتهم أو الزاني يعني، لكن لا مطلقا إذا كان إقرار عن طوع اختيار نفسه وقبل قيام البينة. وثالثا عدم سقوط الحد بالتوبة بعد الحرب والفرار قبل إقامة الحد، وذلك لضعف سند المرسل الدال على ذلك وعدم انجبار ضعفه بالمشهور، لأن المشهور على خلافه حيث أفتوا مطلقا بعدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، سواء فر قبل إقامة الحد وهرب أم لا. ولم يجي هذا التفصيل في كلام المشهور. ورابعا أن التوبة بعد الحضور الاختياري عند الحاكم والإقرار في محضره عن طوعين ليست يعني التوبه سببا لسقوط الحد، بل انما يسقط بالتوبه الحد قبل المجيء والحضور ولو كان عن طوع ولغرض الاقرار، وذلك لدلالة النص على ذلك. في معتبرة الأسبق و الروايات الأخرى روايتان دلتا على ذلك. ثم يقع الكلام في النصوص الدالة على بإطلاقها، الدالة على ثبوت حد القتل على مطلق من زنا بالمحارم سواء كان المحرمیه کانت نسبیه او سببیه و لا یرد فی شیء من هذه النصوص ما یصلح لتقیید هذا الاطلاق الا ذکر الاخت و ذکر الاخت فی بعض موارد هذه النصوص لا یصلح لتقیید هذا الاطلاق و لا سیما ذکر امرأة الاب صریحا فی المبثقه کانه صریح یعنی فی الحقیقه لثبوت هذا الاطلاق فی الجمله یعنی فی تعمیم الى المحارم السببیه و علی حال هذا هو المشهور این رأی المشهوره ایدن الهاق امرأة الاب الى المحارم النسبیه و اما غیر امرأة الاب فسائر المحارم السببیه فهیه لایتزال باقیتون تحت اطلاق هذه النصوص ولا مقید لها من هنا اتضح ضعف کلام سید الماتن حیثو اشکل و تعمل فی الهاق المحارم السببیه و ایدن اتضح ضعف فی کلام صاحب الجواهر حیثو کان استفاده من کلامه ان المحارم عند الاطلاق ينصرف تنصرف الى النسبيه تا هذا غير وجيه اذا راجعنا الى وجداننا العرفي نجد ان المحارم يطلق على مطلق المحارم سببيا كان او نسبيا مضافا الى اطلاق ايه حرم عليكم فلان وفلان ذكر فيه المحارم السببيه والنسبيه معا اما المحارم الرضائیه فهیه عرفن خارجتون لعدم خودی فی الانسباق و تبادر المحارم الرضائیه ادا قید المحارم لا ینسبقه الى الزن المحارم الرضائیه لا حاجتون الى قرینتون ان پلانن محرمون به رضا و الا ینسرف الى الزن اند الاطلاق و الانسباق بلاعیت قرینتون یا المحارم النسبیه و سببیه لو لم نقول باختصاص الانسباق بالمحارم النسبية كما قال صاحب الجواهر ولكن نقول بالاطلاق و اما المحارم بالزنا التأمل يقضي ان عند اهل العرف يعني الانسباق العرفي والتبادر العرفي لا يفرق بين المحارم بالزنا و بغير الزنا بالاخره العرف يقول هذا اخته هذا ولده هذا امه المحارم من السببيه والنسبيه بلا فرق بينهما اذا كان بالزنا عرفا يدخل في هذا الاطلاق اللهم الا ان يقال ان نصوص المقام منصرفتون عن الزنا لتمثيله بمثل امرأة الاب مثل الاخت ونحو ذلك و الا ان يدعي يعني احدون ان هذه النصوص سؤالا وجوابا وسياقا ظاهر في المحارم المشروعه المحارم النسبيه والسببيه المشروعه لا بالزنا وعلى ايلن الاطلاق العرفي لا يمكن انكاره بحسب فهم اهل العرف ارتكاز اهل العرف لا يمكن انكاره ويشكل يعني اخراج المحارم السببيه والنسبيه بالزنا من هذا اطلاقات بحسب المتفاهم العرفي الا يدعي احد و يثبت قرينه داخليه في هذه النصوص على انصراف هذا العنوان عن المحارم بالزنا. خب این اجمال بود تفسیر این که عرض میکنم خدمت شما که از آنچه که ما قبلا عرض کردیم در اون بحث قبلی یه نتایجی رو باید نتیجه گیری بکنیم و روشن شده اینها. یکی این که هر یکی از دو امر قیام بینه و یکی قیام بینه یکی اخذ متهم یا وقوعش در ید حاکم یا استیلا و اقتدار بر به اصطلاح متهم به زنا از زانی، این دوتا هر کدوم محقق بشن مانع میشن از به اصطلاح سقوط حد، یعنی کسی که توبه کرده اگر بعد از هر یک از این دو باشه، این دو قبل از توبه اگر هر کدوم بلا استثناء هر کدوم اگر قبل از توبه محقق بشن این مانع میشن از سقوط حد زنا. توبه خب البته خودش به اتفاق نص و فتوا مختزی سقوط حد هست، درسته، ولیکن مانعش چیه؟ مانعش این است که قبل از این توبه یا این شخص عقص بشه، حاکم این رو بگیره، در ید حاکم واقع بشد، یا اینکه بینه قائم بشد، ولی اینکه حالا در محضر شخص حاکم در غیابش هم باشه، فرق نداره، قامت البینه اطلاق دارد، یکی از این دو محقق بشد، خودش سبب مستقل است برای اینکه مانع بشن از سقوط چی آقا؟ حد به وسیله توبه. خب این یک نکته بوده که معلوم شد. یکی دیگه اینکه توبه قبل از تحقق موانع مذکوره، خود توبه سبب مستقل برای سقوط حده، دیگه چیزی دیگری نمیخواد، اقرار حتما بیاد بکنه. توجه فرمود همین که توبهش احراز بشه، ولی اینکه طرف نیومده تا اقرار بکند، ولی اینکه توبهش برای حاکم احراز بشد، این خودش سبب مستقل است برای سقوط چی آقا؟ حد. اینم ما از این نصوص استفاده کردیم، بله. و اما اقرار فرق داره با توبه. اقرار اگر قبل از قیام بینه و قبل از استیلا انتوئن با اختیار خودش شخص بیاد با پای خودش نزد حاکم اقرار بکنه، این سبب سقوط حد نیست، سبب جواز عفو برای امام هست که میتوند این شخص رو چیکار بکنه؟ عفو بکنه. میتونم حد رو چیکار بکنه؟ اجرا بکنه. این فرق بین به اصطلاح توبه هست و فرق بین اقرار.
ملازمه با توبه نداره، هر اقراری بگیم توبه هم
نداره. حرف بسیار درستیه. چند بار ما گفتیم این رو که غالبا اقرار ملازم توبه داره، توجه فرمودید، ولی اولا توبه جای افتراقش رو از اقرار من همین الان تازه عرض کردم خدمت شما، دیگه نیاد و حاکم مطلع بشد و عرض کردم. و اقرار هم میاد میکنه، طبعا غالبا عادتا این مستلزم توبه هست، چون برای غیر داعی توبه، مگر این که دیگه از زندگی سیر شده باشه، دیگه آبرویی نمونده باشه براش و دیگه نتونه زندگی بکنه در منطقه، یعنی واقعا براش زندگی شاق باشه، به جای اینکه دست به خودکشی بزنه بیاد اینجا اقرار بکنه، هیچ اعتقادی هم نداشته باشه به دین و دیانت و به مسئله آخرت و قضا و اینا، توجه فرمودید، مثلا چنین فرضایی بکنید. و الا انسان مؤمن وقتی که میاد با پای خودش اقرار میکنه، یعنی ما رو پاک کن دیگه، کما اینکه در نصوص هم اومده گفته طهرنی. بله، عرض بکنم خدمت شما که نکته سومی که اینجا هست این است که ما نتیجه گرفتیم از این نصوصی که عرض کردیم خدمت شما، این که حد به توبه در ساقط نمیشه در اون فرضی که به اصطلاح بعد قیام بینه هست و شخص فرار کرده. یک فرضی داشتیم، فرعی داشتیم، این است که بینه قائم شد، حاکم حکم کرد، حکم صادر شد به رجمش، به جلدش مثلا، ولی طرف فرار کرده قبل از اینکه حد اقامه بشد. خب نسی بود، دلالت داشت که بالاخره اگر حاکم این رو نگرفته تا قبل از گرفتن توبه بکنه، این حدش ساقطه. ولی اون نس چون مرسل بود، سندش ضعیف بود و در فتوای مشهورم نیومده بوده، این نیومده، لذا صلاحیت برای اثبات این معنا چی آقا؟ نداره. بنابراین نتیجه چی میگیریم؟ این است که توبه بعد الهرب و الفرار قبل اقامت الحد، این سبب سقوط حد چی آقا؟ نیست. اینم روشن شده این مطلب که قبلا عرض کردیم و ظرف سندش هم مشهور جبران نمیشه، چون مشهور مطلقا گفتن که بعد قیام بینه توبه موجب سقوط حد چی آقا؟ نمیشه، مطلقا گفتن مانع هست. نکته چهارم این که توبه بعد از حضور اختیاری در نزد حاکم، طرف با پای خودش میاد اقرار میکنه نزد حاکم، خب طبعا یا این اقرار مستلزم توبه هست که الان قاعده که عرض کردیم، یا این که اصلا توبه رو ابراز میکنه، اصلا هم اقرار بکنه هم توبه رو هم چی؟ ابراز میکنه. در هر دو صورت اینجا توبه موجب سقوط حد چی آقا؟ نمیشه. چرا؟ چون اومده نزد حاکم، همین که با پای خودش هم اومده باشد در محضر قاضی، در وقع فی ید الحاکم خودش بیاد، باز هم نص دلالت دارد که اینجا بازم توبه مسقط حد نیست. توبه اونجای مسقط حد است که طرف نیاد در نزد حاکم، همون منزل خودش هر جایی که هست خفا، قبل اینکه در نزد حاکم بیاد توبه بکنه، مگر اینکه ثابت بشد به بیانه برای حاکم یا به قرینه دیگری علم حاصل بشد که او توبه رو قبلا کرده بود، قبل از اینکه اصلا بیاد در اینجا اون توبه حاصل شده بود. الان این تکرار اون توبه هست و اقراره، توجه فرمودی؟ بله، اگر چنانچه توبه قبلا شد، باز این نصوصی که میگم دلالت دارد برای اینکه اونجا برای سقوط حد کافیه. البته باز هم یک دغدغه ای هست، دغدغه اینه حتی اگر ثابت هم بشد که او قبلا توبه کرده، یمکن ان یقال که باز اینجا کسی بگد که باز این توبه فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه ظاهر کلام حضرت که چرا در منزل توبه نمی کنید، خلوت خدا سطح کرده شما سطح می کنید، الان چون این سطح رو شکسته، بعد اینکه توبه قبلی هم بکند، در اینکه اینجا شامل بشد یا نشد دغدغه داره. درسته؟ لیکن قاعده در جاریه، تدرع الحدود چی آقابه؟ از شبهات، چون او در منزل خودش توبه کرده قبلا، توجه فرمودید؟ آیا کلام حد اینجا شامل میشد یا نمیشد؟ این اگر شامل اینجا هم بشد، معناش این است که توبه در منزل کافی مطلقا، چه بلو حاکم بیاد چه بلو حاکم چی آقا نیاد. اگر نشد به چه دلیل؟ به دلیل این که حضرت عنایت فرمود به این که تا مادامی که نیومدی، وقتی که در نزد حاکم، وقتی اطلاقاتی که وقتی که اذا رفع الامر الى الحاکم، مثلا بگیم اقرارم شامل میشد، بالاخره وقتی که در محضر قاضی اومده و کار به محکمه کشیده شده، مطلقا دیگه از نصوص استفاده بکنیم، ولو توبه قبلی هم باشد فایده نداره، مادامی که نیومده و نیاد به محضر قاضی اون توبه در خفا، لم یستر ستره الله ولکنه لم یستر. آره دیگه، بله، حضرت فرمود که چرا شما خدای تعالی بر شما سطح میکند، شما خودتون ابراز میکنید، خودتون مفتزه میکنید، این آقا مفتزه کرده اومده دیگه، ولی اینکه قبلا توبه کرده، فلذا این یک قوت میگیره این شبهه با این،
یعنی اقرار اینجا از بیانه بالاتر میشه اینجوری، اون توبه بعد اگه توبه قبل از بیانه باشه ثابت میکنه، ولی اگر الان شما اینجا توبه قبل از اقرار باشه باز ثابت نشه.
اقرار که موجب سقوط نمیشه، تازه گفته بودیم خدمت شما دیگه، قبلش توبه کرده، بله دیگه، همین توبه‌ای که الان کرده ولو قبل البینه بوده، مثلا قبل اقرار بوده، لکن دلیل شرط کردیم چرا دیگه، چون حضرت تعلیق کرده به سطر که سطر بکنه، درسته؟ و ایشون سطر نکرده، خوش مفتزه کرده دیگه، فلذا این شبه قوت پیدا میکنه. نه ممکنه کسی بگه نه اینجور نیست، اصلا ظهور کلام حضرت این است که اصلا به همین که پات به محکمه کشیده شده، شما این سطر رو به هم زدی دیگه، اینجا مناسی از اقامه حد چی آقا نیست. عبارتش ببینید اینجوره، ایعجز و احدکم، در معتبره اسبق بن نباته، بله، ایعجز و احدکم اذا قارف هذه السیئه ان یستر على نفسه کما ستر الله علی. خب از همین فقها استفاده کردن که اگر او در سطر توبه بکنه و نیاد چی؟ حد ساقط میشه، اما اگر چنانچه بیاد، حال این دو شق داره، یا توبه نمیکنه و میاد، خب این که متعقنه دیگه هیچی، یا توبه میکنه و میاد، توجه فرمودید؟ به نظر میرسد که این شامل بشه اینجا رو، حتی توبه هم بکنه بیاد. چرا؟ چون بالاخره این آقایی که به قول آقا که بارها گفتیم که میاد اقرار میکنه که مرا طاهرنی، خب این قبلا توبه کرده که میگه حالت توبه داشت دستت دیگه، میخواد اصلا غرض این که میگه طاهرنی چیه؟ برای اینکه توبه بکنه دیگه، خب این توبه همین الان حادث شده، یا قبل از اینکه اون دایی کشونو کشونده از منزل آورده اینجا، اون دایی دو دیگه، اون تو حاصل شده بود. فلذا حضرت کنده میخواد بفرماد که مطلقا همین که شما اومدی سعت نکردی، حالا دیگه من چاره ای جز اقامه حد چی آقا ندارم. اینجا عرض میکنم فوق شبهه میشه اینجا از این جهت که آیا شامل میشه یا نمیشه. بله شبهه میشه، وقتی که شبهه شد قاعده چیه؟ در جاریه. باز اینجا حد محکوم به سقوطه. التفات فرمودید پس چه اینه بگیم، یا اون استزاری که اول کردیم که اصلا مستند به عماره میشه سقوط، سقوط حد، چون توبه کرده دیگه در ساعت دیگه، یا این شبهه رو مگه بکنیم باز به خاطر این شبهه اینجا قاعده در جاری بشیم. اللهم الا که کسی بگه نه یقینا اینجا ساقط نمیشه به خاطر همون جهتی که گفتم، اون دیگه بستگی به خودش داره و وجدان خودش و وجدان عرفی و ذوق فقهی خودش فیما بینه و بین الله که باید چنین استظهار جزمن چی آقا بکنه. خب اونجا دیگه جای قاعده در هم از نظر او چی آقا نیست. بله
اقرار آقا باید بیاد حتما پیش اون آقای قاضی حاکم بکنه.
بله اقرار در محضر قاضی فا.
یک جا پیشینه یه اقراری بکنه، دو نفر بیان به قاضی بگن مثلا بله فلانی من، یا یک نه هرچی.
نه از نصوص برمیاد که این اقرار باید در محضر کی باشه آقا؟ قاضی باشه. همون یک بار هم نه چهار بار. بله. بله بله.
آجا بنابر عدم ملازم بین اقرار و توبه، آیا توبه بعد از اقرار افرو مثلا دست امام رو باز نمیذاره، یا اینی که تأکیدی نمیشه بر اینی که جانب عفو بچربه به جانب جانب؟
من که الان با این بیانی که عرض کردم دیگه جواب این سوال خیلی واضح شد دیگه، روشن شده. شما چون این سوال میکنی لابد حواست اونجا جمع نبوده ظاهرا. گفتیم دیگه وقتی همین که میاد در محضر قاضی اقرار میکنه دیگه توبه فایده‌ای نداره. نس گفته دیگه، گفتیم دیگه نس اینه دیگه،
چون امام که مخیره بعد از
اقرار. امام مخیره غیر از اینه که سقوط پیدا میکنه، سقوط اگه بکنه دیگه امام حق اجرا نداره. توجه فرمودید؟ اگر سقوط بشه دیگه امام حق اجرا نداره. وقتی ساقط نشد باز همون حکم اقرار باقی، یعنی امام میتونه این عفو بکنه یا عفو نکنه. بله
مثلا قاعده هستی که وقتی کسی
اقرار میکنه قاعده اینه
که
باید
که
یه
حد
جاری
بشه، حالا
که
بخواد حد
ثابت
بشه به توبه این
قرار
قاعده
هست. بله حرف یعنی یک استشمام خوبیه، این به قول اون آقا گفته شم الفقاهه، استشمام خوبیه، چون ما میدانیم که اقرار همیشه با توبه هست، بنابراین حالا توبه بعدن ابراز بکنه چه فایده ای داره؟ تجه فرمودید این اگر این مقصود شما بود حرف خوبیه، میشه یعنی عدم سقوط حد به توبه بعد از اقرار میشد مقتضای قاعده، مقتضای نصوص. چرا؟ چون اون اقرارم با توبه بوده دیگه، اقرار بدون توبه که نیست که غالبا دیگه، غالبا که بلکه همیشه همینجوره.
میگه که یعنی سقوط خلاف اصل قدر متقن از عدله در بیانه است، در اقرار ما دلیلی نداریم.
گفتم دیگه الان به این معنا اگه مقصودشون بود حرف درستیه و الا فلا، که یعنی توبه بعد از اقرار بخواد حد رو ساقط بکنه خلاف مقتضای قاعده هست. چرا؟ چون مخالف این نصوصی که هست که میگن میاد اقرار میکنه اونم چهار بار مرا تحرنی، امام اونجا دیگه حق عفو داره فوقش. نگفتیم گفتیم ساقط نمیشه دیگه، درسته؟ پس بنابراین حالا این توبه رو بیاد اظهار بکنه بعد از اقرار خودش، بازم همینه دیگه، فرق نداره که بالاخره توبهش که با اقراری که میکرد توبهش احراز شده بود دیگه، نشده بود.
حتی اقراری که ملزم توبه هم نباشه،
خب اون دیگه اگه اقرار ملزم توبه نباشه ارکدیم دیگه. این
اون چطور میشه؟ اون اگر بفهمیم که توبه درش ثابت میکنه یا نمیکنه.
اقرار مطلقه، نصوص اقرار مطلقه، چه توبه باشه چه توبه نباشه، ولیکن ظاهر این نصوص این است که این اقرار همیشه همراه به توبه هست، چون ما میدونیم در خارج غیر از این چی آقا نیست. که چند بار بگم تحرنی تحرنی، خب خود امام سوال کرده دیگه، میگه تو دایی چیه که چیزی میگی؟ حضرت فرمود برای اینکه ما خوام چون راوی گفتم طاهر بشم، خب معلومه که توبه است دیگه. بله بس بنابراین نصوص اقرار مطلقه. خب حالا که مطلق شد توبه بعد از اقرار از این جهت که در این فرض الا آیا با سقوط میکنه؟ فرضا جایی بکنید که اقرار با توبه نبوده، این توبه بکنه چی؟ خب همون دلیلی که قبلا گفتیم باز میاد دیگه، چون خودش سطر نکرده افتضاح کرده اومده اینجا، همون ادله جاریه. بله
تو این فرض ارزمونش که بیشتر که مثلا در منزلن توبه کرده ولی بعد اومده نزد حاکم،
اون که قبلا گفتیم این رو امروز گفتیم، اینا تکراریه، اینا چون وقت ضایع میکنه عرض کردیم. نه اونجا نگفتیم، اونجا نگفتیم توبه. بله اگر چنانچه تشکیک بکنیم گفتیم اونجا تدره هست و تموم شد دیگه، گفتیم اینا رو دیگه. خب بالاخره حالا ما دو بچهش گفتیم و گفتیم در چه صورتی نیست و تدره و در چه صورتی هست و این کافی بیان شد دیگه در این قضیه. بله خب حالا اگر نکته تازهی کسی چیزی دارد در اون مطلب قبلی بفرما، چیزی که نگفته باشیم کسی به ذهنش هست.
اطلاق آیه همون که تابو قبلن تقدیرو الالذین تابو قبلن تقدیرو نسبت به بیانه اطلاق دارید، چه قبل بیانه باشه چه بعد بیانه.
خب نکته اولی بود من گفتم، شما چرا اینجا الان تکرار کردید؟ خب دلیل شما جلسه قبل گفتیم ولی نتیجه از ادله و نصوص رو همون نکته اولی که گفتیم چی گفتیم؟ استقلاله. یعنی هر یک از این اقتدار و توبه خودشون و قیام بیانه سببی چی هستن آقا؟ مستقلن. خاطرتون هست گفتم تنبیه اول؟ خب تموم شد دیگه، استناد وایر دست قبل گفتیم دیگه عزیز من دیگه. بله خب عرض بکنم خدمت شما که بحث بعدی ما راجع به سقوط حد قتل هست در زنای به محارم. خب آرای فقها رو گفتیم قبلا، بنا شد که نصوص رو اینجا بیان بکنیم. نصوص همون جور که در جلسه قبل عرض کردیم همه اینها مطلقن، مطلق زنای به محارم سبب ثبوت حد قتل در نصوص و هیچ جا هم نسبیه ذکر نشده، کما اینکه عنوان سببی هم ذکر نشده، مگر در بعضی از نصوص اخت مورد فرض کلام امام یا سائل هست موردشه. خب اینم که صلاحیت برای تخصیص این اطلاقات چی آقا؟ نداره به نسبیه. کما اینکه ذکر امرأة الاب هم یکی از مصادیق محارم سببیه هست، ذکر شده و صریح در ثبوت حد قتل چی آقا؟ هست. و این دومی یعنی ذکر امرأة الاب تقویت میکند جانب اون اطلاق را. کدوم اطلاق رو؟ سببی هم شامل بشه. التفات فرمودید؟ بله. ولو اینکه این فقط مشهور بر این هست، البته در اون اختلاف هست، ولی میخوام بگیم تقویت میکنه اون جانب اطلاق رو. خب نصوص رو ببینید. سمعتو، این اولی حسن ابی ایوب انصاری است، قال سمعتو ابن بکیر بن اعین یروی. بله ابی ایوب، ما اینجا یک الف اینجا زیادی الان دیدم، اشکال شما یه ثمرش این بود که این الف رو من اینجا دیدم که اینجا زیادی هست، این الف رو بگیرم حذفش کنم. خب ابی ایوب، خب حالا من حتما نگاه کردم در مصادر رجال که گفتم ابی ایوب انصاری به قرینه طبقه، حالا باز هم یه مراجعه میکنم اگر چنانچه غیر از این بود خدمت شما عرض میکنم. قال سمعتو ابن بکیر ابن اعین، این عبدالله ابن بکیر ابن اعین، ابن بکیر دارد دیگه. بله خب یروی ان احدهما قال من زنا به ذات محرمن حتی یه واقعها. این زنا درستی که همراه با مواقع است ولی اینجا به قرینه اجتماع این دو لفظ معلوم میشد که اون زنا اراده مواقعه نشده. یعنی زنا یعنی معنای جامع که ولو نزدیک به مواقعه التفات فرمودید، یا طبیعی که شامل ادخال و غیر ادخال به شرط مقصوده، لذا دارد حتی چی آقا؟ یه واقعه ها. بعد یعنی مقصود اون زنایی که منجر به دخول بشد دیگه، بعد ادخال بشد. ذره و ضربتن به سیف اخذت من هما اخذت، همینجوری که او وضع ارز اون طرف رو گرفت جان او هم ازش چی آقا؟ گرفته میشه. این مقابله کنه اینه دیگه، چون او با زنا این کار کرده، خب در مقابل هم ازش چی گرفته میشه؟ جانش گرفته میشه.
اخذت یعنی جانش گرفته میشه، یعنی شبیه هر کجاش گرفت
اینم بله درسته، اینم حرف درستی و بله همینجوره. اخذت یعنی اون ضربه ما اخذت، هر جایی که رسیده حرف خوبیه. بله البته خب اینجا همه فقها ها این رو حد قتل استفاده کردن بلا استثناء، در کلمات فقها ها این حد قتل اومده. حالا در اینجا بله این روایت اینه که دارد اخذت من هم اخذت. ظاهرش هم شاید بشه بگیم که شمشیر وقتی که به جای کاری زده میشد غالبا و عادتا منجر به قتل میشه دیگه، یعنی که کنایه از خود قتل باشه، کنایه از خود قتل باشد. ولی درسته دو تا روایت دارد که اگه کشته نشد خلده، لکه این خلده فی الحبس هم هیچ فقیه فتوا نده، من ندیدم کسی فتوا بده تا کسی مشهور باشه اصلا، چون اونجا اون رو قبول نکردن اون خلده فی الحبس رو که اگر این کشته نشده به ضرب شمشیر باقی مونده خلده فی الحبس حتی یموت، اون رو ندیدم. فقط اونجا مطلق گفتن حد قتل رو.
مقصود زدن بر گردن مجرم هست، نه
اینکه هر جا که ایزد بگیفتن، نه هر جا که نگفتیم که، هیچ کس هم نگفته هر جا، مقصود همون گردن رو بزنن ها، منتها فرض شده که فرض میشه ثبوتن که ممکنه که نمیره. اخذت ما اخذت هر مقداری که این شمشیر بر او ضربه وارد کرد، حالا چه فلج بشه چه بمیره چه نقص عضو بشه در همون گردنش، توجه فرمودید اینطوری چه بمیره. ولی میخوام بگم ظاهرش میشه این رو گفت حالا که این کنایه از همون موت باشه، چون غالبا شمشیر بر جای کاری که وارد میشد این چی میشد آقا؟ مرگ دیگه. این کنایه از همون بشد کنه اینطوری، چون کلمات فقها رو نگاه بکنید این تفصیل نیست در کلمات فقها که اگر زنده بود این خلد فل 700 تا یموت در کلمات فقها نیومده اتفاق فرمودید.
مرگ من به معنی قتل نمیگیرن در حالی که منتهی به قتل میشه.
آره دیگه اونم سبب قتله، با اینکه ممکنه که رجم یا حالا البته نه رجم داره که اونقدر بزنی تو بمیره، این هست در فرار چی؟ ولش کن فرار که جداست، ولی خود رجم رو حتی سوال شده از امام که به این رمقون، گفت نه بزنی تو بمیره، حتی تسلیح شده تجربه فرمودی در روایتی داره این معنی. خب حالا
بهتره دیگه معید میشه
که ضرب مثل غیر از قتل، در حالی که رجمن که میگفتن تا بگیره در عرض قتل میانن، خود صاحب جواهر رجمو در عرض قتل آورده به معنی قتل. و اینجا هم همینجوره، اینجا هم اخذت من هم اخذت که انه همون روحه که ضربه اون چرا که میگیره میگیره، یعنی میکشه این رو دیگه اصلا اینطوری عادتا اینجوره وقتی که به جای کاری بزنن اینجور میشه. و این نمیتونه به اینجور تفسیر بکنیم اخذت منو ما اخذت، این ضربه اونی که باید بگیره چی آقا؟ میگیره که روحش باشه جانش باشه، این ضربه کاری که برگردن. بله و کجا شما مثلا یک جلادی در نظر بگیرید که این رو دراز کش میکنن برگردنش، خب در مقام این ضربه که همجوری ضربه علیکی که نیست که، در مقام اجرای حد دیگه ضربه است دیگه، خب اینو دراز میکنن و گردنشون ضربه وارد میشد با اون کیفیت، خب این نمیره، این عادتاً میمیره. اون جلادار هم میدونی که اشخاص لاغر و ضعیف که نمیذاشتن که افراد کت کلفت و با ضربه قوی تجه فرمودید، فلزا اخذت منو ما اخذت ظاهرش میشه استزار کرد که نه این ضربتن که یعنی بزنه، شاید میکنم دیگه، یعنی شمشیر با این حالتی که به اون جای کاری با بعضی خاصی وقتی که زده بشد در مقام اجرای حد این عادتا میگیره جان رو، شاید بگیم که این اصلا اشاره به همینه، یعنی همون یک ضربه رو بزنه اونی که باید بگیرین میگیره اخذت منو ما اخذت، یعنی جانشو میگیره.
بعد عرض کردم فقط لو القت حضرت فرمود قال لو و ذاکر.
آفرین. آره اینم همینطوره. این الان خودش معید همین مطلبه که ما نبودیم این ربات اینجا. رجل. خب بله این شاهدی میشه، این تعبیر شاهد همین میشه که قتله. همینی که الان عرض کردم، این بیانی که گفتم، این شاهد روایی هم داره. بله همین جوره، این تعبیر تعبیر مناسبیه که بگیم مثلا این خودش کنایه از قتله. حرف درستی. معارضه نذکرو. بله سب که گفتیم، تازه تکرار نکنیم، من خودم ما اول گفتیم دیگه خلد فی لفظ. بله عرض میکنم که فسج. خب این یک روایت بد دارد که و انکان تابعتن دوره بد ضربتن بسه، اون زن هم همینجور، فرق نداره، اونم همینجور. قیل الله فمن یدره به هما و لیس الله هما خصمون، کی بزنه که در حالی که خصمی که ندارن که. قال علیه السلام زاکه علال امام، اون جلاد میزنه اذا رفعه الیه. حالا روایات چون بخونیم طول میکشه، انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.